بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل پنجم، فجر متقین، فجور مترفین.
جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین و الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلال عقده من لسانی یفقه و قول. شب‌های گذشته در مورد مترفین و اینکه ویژگی اصلی اصحاب شمال مترف بودنشونه صحبت کردیم و در واقع مترفین کسایی بودن که دنیا رو محل خوشی می‌دیدن، اومده بودن اینجا خوش باشن و دیگه همه مسائل رو تو همین فضا تفسیر میکنن. توقعشون از خدا هم همینه، توقعشون از دین هم همینه، فهمشون از خوبی ها هم همینه، فهمشون از ارتباطشون با خدا هم همینه. تا وقتی خدا خوشی های اینها رو میرسونه میشه رب اکرمه، همین که نرسون میشه رب اهانه. برای بعضی هم هستن کتاب های نوشن انتظار بشر از دین. البته این طرف هم علما مطالب خوبی نوشن، مثل تونه جوادی آمالی در این زمینه کتاب دارن، ولی دیگرانی قبلا این مباحث رو مطرح میکردن به این عنوان که دین باید پاسخگوی نیازهای بشر باشه. خب بله، نیازهای کدوم نیازهای بشر؟ نیازهای فطری، عقلی یا نیازهای حیوانی؟ نیازهای حیوانی رو هم دین تعمیم میکنه، ولی با این روی کردی که تو دنبال خوشی هستی، میخوای خوش بگذرونی، اینجور دین چیزی رو برای تو تأمین نمیکنه. دین دچار چالش میشه با تو. دین اومده درستت کنه، دین اومده رشدت بده، اومده بالا ببره. یه وقتی ما چند سال پیش رفته بودیم، امام رضا طلبیده بودن، رفته بودیم شمال، جای حمد و خالی، امام رضا طلبیدن از مشهد رفتیم شمال، دوباره برگشتیم مشهد. ایام ماه مبارک بود. ماه مبارک هم اون موقع توی تابستون بود. الان دیگه وارد زمستون داره میشه دیگه، امسال تو اسفند ماه مبارک. و ما خب اولش خوشحال بودیم که داریم شمال میریم و یه ماه رمضون شمال و دیگه اشغال و لب آب و جوج میزنیم و خلاصه هوای خوب و دیگه. آقا ما اونجا که بودیم هوای شرجی و حرم گرما به معنای اتم کلمه، خیلی هوا گرم بود. یکی دو روزی فقط یکم ابر شد، بارون که یادم نمیاد اون سال بارونی اومد. ما دیگه کمی صدا اون در اومد با این دوستان که میرفتیم میچرخیدیم و اینا، خیلی این آفتاب شمال اذیت میکرد و هم رطوبت بالا نفس آدم بهم میاد، هم گرما تو سر آدم میزد. و میرفتیم گاهی با این دوستان میچرخیدیم، مثلا توی این شالیزار و جنگل و اینا میچرخیدیم، گاهی به ما نشون میدادن. یکی از دوستان مال شورای شهر بود، بود به جای ما را نشون داد. البته شورای شهر اون موقع هم شورای شهر اون همسو با اون یکی دولته بود و بنده خدا سلیقه ما رو خوب تشخیص نمیداد، جایی میبرد ما رو خیلی به سلیقه ما نمیخورد. مثلا دخترها با شلوارک تنیس بازی میکرد، باها جاها بیا نشون بدم این جای دیدنی شمال. آقا ایناش که دیدنی نیست، یا اینا برای تو قشنگی. یکم با دیگه سلام در اومد و برگشتم گفتم آقا امسال چقدر گرمه، اصلا به ما نچسبید امسال شمال، خیلی همش شور شور عرق می‌ریزیم و تو گرما و نفسمون بند اومد و این خفه میشه. حرفی زد خیلی عجیب. بعد بنده اینو یه مطلبی نوشتم که همون موقع هم به قول امروزی ها خیلی وایرال شد این مطلبی که ما نوشتیم. تو جمعه خودمونیشون هم اینو تعریف میکردم مطلب. حرف عجیب نمازم. گفتش که بله مثلا قریب به این مزم. گفت بله شما مثلا تهرونی ها که میاید شمال این ایام با این گرما اعصابتون خرد میشه، ولی ما شمالی ها خیلی خوشحالیم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه آفتاب داره میخوره سر این برنجامون داره میرسه، برنجامون داره زرد میشه، هوا ابری باشه که اینا نمیرسه، دیر میرسه. کشاورزه که خوشحاله، باغداره که خوشحاله که آفتاب داره میخوره به میوهش، به پرتقالش داره آفتاب میخوره، به نارنگیش داره آفتاب میخوره، به برنجش داره آفتاب میخوره. عجب حرفی زدی. داستان زندگی آدمیزاد هم همینه. اونی که اومده خوش بگذرونه تفریحی اومده آفتاب اذیتش میکنه، اونی که محصول داره باغ داره این کیف میکنه که هرم آفتاب داره میزنه محصولش داره میرسه. بستگی داره تو دنیا اومدی محصول درو کنی یا اومدی دوری بزنی. برای درو اومدی یا برای دور؟ اگه برای درو اومدی آفتاب خوشحالت میکنه، آخ چونی آفتاب داره میزنه سر محصولمون میرسه، از بلا فرار نمیکنی، استقبال میکنی. ولی اونایی که اومده بودن شمال تفریح کنن این آفتاب اذیتش میکنه، یه هوای ابری میخواد، بارون نم نمی میخواد کیف کنه، همش هوای جو باشه که خوش بگذره. درست شد؟ اینو نقطه اصلی زندگی ماست، اینو نقطه اساسیه که انسان باید اینجا رو برای خودش حل کنه. وگرنه تو هر چیزی، تو هر بابی ما در مورد زندگی و دین صحبت بکنیم حاشیه است و آخرش سر یه تقاطعی با خدا و دین و انبیا به مشکل میخوریم. اون تقاطع هم همینه، از آن محسو بالبلا قلت دیان، پای بلا که میاد وسط دیگه دیندار نمیمونه. امام حسین فرمود دیگه تقاطعی که مردم کوفه جدا میشن ریزش صورت میگیره، وقت هزینه دادن، وقت خرج کردن که مترفین از متقین اونجا جدا میشن. متقین اونایی هن که دست به جیب میشن. هازا ما وعدنا الله و رسوله. وسط معرکه که میاد کار که سخت میشه، شعله میگیره، جنگ میشه، درد میشه، زخم میشه، بی پولی میشه، بقیه فرار میکنن، مؤمن که به این صحنه میرسه میگه بله آقا هازا ما وعدنا الله و رسوله، میدونستیم همین میشه، ما زاده هم الا ایمانم و تسلیما. ایمانش بیشتر میشه، میگه ما گفته بودن اینجوری میشه، معلوم بود که اینطور میشه، اگه این نمیشد باید در خودمون شک میکردیم، معلوم بود که ما اگه بخوایم حقمون رو بگیریم تحریممون میکنن، جنگ را میندازن، ترور میکنن، میشه امام خمینی. معلوم بود که اینطور میشه، میشه نفس مطمئنه. معلوم بود که دعوا میشه، معلوم بود شلوغ میشه، معلوم بود میکشن، معلوم بود میزنن، نفس طاغیه جا میزنه، آقا زدم، آقا کشتن، آقا میزنن، آقا تحریم، آقا لولو. هم میترسه هم میترسونه. نفس مطمئنه نه میترسه نه میترسونه. جنگ شد امام فرمود یه دیوونه یه سنگی انداخت صدام، سنگ گنده هم انداخت. دیوونه هم گفتن از قدیم گفتن سنگ که دیوونه میدازه چرت و عاقل نمیتونن در بیارن دیگه. سنگی بود که انداخته بود یه دیوونه، پدر عمر هم در آورد. امام این خیالش نبود، نه اینکه بابت کشتن مردم خیالش نبود، بابت مشکلاتی که پیش میاد، نه، میدونست اینا جز قاعده است، اینا قاعده حرکته، دیکته نانوشته غلط نداره. ماشینی که از خونه بیرون نمیاد جریمه نمیشه، اونی که با ماشین زیادی ور میره، روزی 1000 کیلومتر راه میره، جریمه هم زیاد میشه، بنزین هم باید زیاد بزنه، روغن هم باید زود به زود عوض کنه، لاستیکش هم زود به زود ساییده میشه. ملامت نداره که، خب معلومه دیگه، خود داره استفاده میکنه، ملامت اونی داره که سال به سال استفاده نمیکنه. برسه بگه شما باز دوباره روغن موتور عوض کردی، آه چقدر روغن عوض میکنه، منو ببین سال به سال عوض نمیکنه. خب بنده خدا دازم ماشین تو استفاده نمیکنی، هم به ماشینت هم به عقلت خمس علق میگیره به جفتش با هم. وقتی استفاده نمیکنی که اون داره استفاده میکنه، وقتی استفاده میکنه موتور خراب میشه، روغن موتورش تصادف میکنه، هزار تا داستان داره. اینا لازمه حرکته، به خرج میفته ماشین. البته بماند که ماشینای ماها چون بالاخره ایرانی هم هست، این هم یکمی دخالت داره. البته ایران موشک میزنه، ولی نمیدونم چطوری که ماشین که میرسه، آره، قاره رو طی میکنه، نقطه زنی میکنه، ولی ماشین درست کرده به بغل جدول میخوره چپ میکنه. جوریه بالاخره، خیلی چیزا هم به خیلی چیزا هم نمیاد. ما اینم یکیش. پس آقا اگر پرسیدن رکن اصول دین چیه، اگر از شما اصول دین پرسیدن، توحید و معاد و نبوت و اینا همه به کنار، شما بگو آقا یه چیزی که اصل اصول دینه اونم اینه، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشه. اصل اصول دین اینه. آماده خرج کنی یا نه؟ از خودت باید خرج کنی، باید بگذری، باید یه چیزایی رو ندید بگیری، از یه لذتهایی باید چشم‌پوشی کنی، یه سختی هایی باید بپذیری. اینا لازمه حرکت. حرکت یعنی یه چیزایی که اینجاست رها میشه، میری، باید بری، بخوای بمونی و کیف کنی تفریح کنی حرکت نمی کنی. این نکته اساسیست. فرق اصحاب شمال با اصحاب یمین تو همینه. از نکات لطیف قرآنیست که آدم واقعا قلبش به وجد میاد وقتی این آیات قرآن رو میبینه و میخونه. و عجیب اینه که اینا حرفای قرآنه و انقدر تازگی داره، آدم احساس میکنه اولین بار تو عمرش داره میشنوه. و این نشون میده دستگاه های فرهنگی و اون جریان های رسانه‌ای و کسانی که باید آموزگار باشن و دین یاد بدن و اینا چقدر کارشون مشکل داره، که این اساسی ترین مسائل به ما نرسیده، گفته نشده. سوره مبارکه واقعا یه مروری کردیم بعضی آیاتش رو شبهای قبل، که فرمود انهم کانوا قبل ذلک مترفین. امشب بخوایم یه مروری به سوره مبارکه بلد داشته باشیم. سوره مبارکه بلد رو که بلدید همه تا ها، بلدید سوره مبارکه بلد بیوگرافی اصحاب یمینه، اصحاب میمنه. ترکیب آیات یه ترکیب عجیب غریب و شگفت انگیزه. 20 آیه است، خیلی زیباست اصلا، یعنی معرکه است، یعنی آدم دوست داره اینا رو همجور بخونه و بشنوه بدوه، فقط به یه جایی نمیدونه به کجا، فقط بود از شدت شعف، آدم فقط بدوه از شدت هیجان، واقعا اینجوری ها، یعنی انقدر آدم شارژ میشه. سوره مبارکه بلد اول این سوره در جلد 20 المیزان صفحه 289 علامه طباطبایی معرفی میکنه این سوره، خیلی زیباست، خیلی دلبری. در مورد سوره مبارکه بلد علامه طباطبایی اینطور میفهمه: تذکر سوره ان خلقت الانسان. این عبارت ها رو عربیشو میخونم از قلم مبارک این مرد بزرگ، هم عبارت رو بشنوید هم تو ذهنتون حک بشه، دو مرتبه میشنوید، یه بار عربیشو میشنوید یه مرتبه فارسیشو، ان شاءالله دقت روش بیشتر بشه، حک بشه تو ذهنتون. تذکر سوره ان خلقت الانسان مبنیتون علی تعب و المشقه. سوره بلد چی میگه؟ میگه زندگی انسان بر این بنا استوار شده، بر تعب. تعب یعنی چی؟ خستگی. خستگی و المشقه، مشقت هم که اسمش میشه مشقت، سختی. بنیان زندگی چیه؟ خستگی و سختی، رنج و درد. خیلی این سخت، خود همین فهمیدنی سخت و گفتن و شنیدنش و تصوری سخته، به آدم فشار میاد که بخواد اینجور نگاه کنه به زندگی، همش دویدن و همش کار کردن. اونم با این روی کرد، بله ما صبح تا شب داریم میدویم، ولی برای پول، برای نون. بدوی برای خودت، برای خود خودت، به فکر خودت باشی، نه این خود حیوانی اینجایی، اون خود ابدی رحمانی، نفخت و فیه من روحی آسمانی. فکر اون باش، اونو بساز، صبح تا شب هم به فکر اون باش. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیت، خودتو صفر بچسب، حواست به خودت بشه. و همش هم چی آقا؟ رنج و درد و سختی و تلاش و کار و فعالیت و فلا تجد شأنا من شؤون الحیات الا مقرونا بمرارت الکد و التعب. هیچ ور زندگی رو پیدا نمی‌کنی مگر اینکه اونجا چسبیده به تلاش و سختی و رنج. همین شؤون دنیاییمون هم همینه، آخرت که چی؟ بابا میخوای بشی درد داره، مامان میخوای بشی زحمت داره، لاغر میخوای بشی زحمت داره، چاق میخوای بشی هم زحمت داره. مگه لاغرن؟ اونا هم در درد سر دارن انداخته، ای زحمت میکشن چاق بشن نمیشه. همش اینجوری، همه داستان دنیا اینه، یه تلاشی، یه گرفتاری بغلش هست. منهین یلج و فی جثمانه روح الا ان یموت، از وقتی که تو بدنش روح دمیده میشه تا وقتی بمیره، این زمان دمیده شدن روح تا رفتن روح همش درده، همش درده، گرسنگی و خستگی و همش هم دیدیم. تابستونه و زمستونه، تابستون گرمه زمستون سرده، مدرسه باید برم، بچه هم هست فیلمشونشون میده اول مهر، ازش میپرسه که خوشحالی اومدی مدرسه؟ میگه نه چی رو خوشحال، سه ما خوردیم خوابیدیم صبح کله سر بیدارم میکنه. همین سختی داره. میخوای دانشمند بشی سختی داره، میخوای پولدار بشی سختی داره، بعد که پولدار میشی میخوای پولتو نگه داری سختی داره، میخوای خرج کنی هم سختی داره، هر کار میخوای بکنی سختی داره، میخوای ازدواج کنی سختی داره، میخوای ازدواج نکنی بازم سختی داره، خلاص نمیشی. هیچ طرفی نیست که بگی اون بر برم راحت میشم، دنیا همین، همش یه داستانیه، یه گرهیه. خیلی نکته اصلی اساسی ها، شیطان نمیذاره ما به این نکته فکر کنیم، هم شیطان جنی هم شیطان انسی هم فرعون، هی بعده میده درستش رو کنم خوب میشه فلان میشه، بالمره همه تحریم ها لغو میشه، بالمره همه سامانالیاتونه دیگه، میگفتن این مذاکرات اگه به نتیجه برسه دیگه نیسان های آبی هم بخوام بپیچن راه نما میزن تا اینجا مشکلات حل میشه. میگفتن دیگه نونسنگگم بخوری از داشت مربا نمیریزی، همه مشکلات حل، دستشویی هم برید دیگه دمپایی نفر قبلی خیس کرده باشه خودش خوش میشه، انقدر مشکلات حل میشه از ریشه. با مذاکره همه اینا حل میشه. و دیدیم هم که الحمدلله حل شد، دلار از 3 تومن خودش جهید به 30 تومن، ده برابر. خلاصه آقا این دروغ بزرگ اینه که فکر کنیم مشکلات حل میشه. البته این مشکلات لزوماً به این جمله بنده رو خوب دقت کن که خیلی مهمه، اگه حل نشه خیلی مشکلات پیش میاد. لزوماً این مشکلاتی که ما داریم تحمل میکنیم، لزوماً این مشکلات مشکلاتی نیست که باید تحمل بکنیم، لزوماً مشکلاتی نیست که توش رشد باشه، لزوماً مشکلاتی نیست که خدا برامون خواسته. بله دنیا و زندگی یعنی تحمل مشکلات، یعنی رنج، یعنی تلاش، یعنی حرکت. ولی خیلی از اینایی که چاله هایی که تو زندگیمون پیش میاد به خاطر سوء تدبیر خودمونه، به خاطر ندونم کاریه، به خاطر قفلته، به خاطر اشتباه اعتماد نادرست به این و اونه، و اینا چوب اعمالمونه. البته اینم خوبه، بیدارمون میکنه، هوشیارمون میکنه، برای بیداری خوبه، وگرنه تو اینا معمولا رنجش همراه رشد نیست. فرعون هم پدر همه رو در آورده و یوزن بهون ابناهم و یستحیون نساءهم، ولی اون رنجی نبود که این بنی اسرائیل رو رشد بده. دقیقا چی شد؟ الان مردم مصر هم مثل الان، حالا از مصر گذشته مثل فرعون بود، مثل الان هم تو رنج هم. کشوری که گفتن ظاهرا حدود 5 میلیون آدم قبرستان خوابن توی مصر، تو قبر میخوابن، اصلا قبرستوناشون حالت شهرک داره، اتاقک درست میکنن تو قبرستونا، 5 میلیون نفر. البته ما کشور مصر رو خبرنگار نداریم و اینا، خیلی اوضاع اطلاعات و آمارمون تو مصر خوب نیست. کشوری که تمدنش از همه جا قدیمیتر، آثار باستانیش، گردشگری، که ما یه سخنرانی در این فجر کردیم در مورد مصر، یه سری آمار اطلاعات رو دادیم، مقایسه مصر و ایران که یه تحقیق شد در مورد مصر، اوضاع افتضاح، وضع اقتصادیشون و مشکلات امنیتی و معیشتی و هیچی هم ندارن، تحریم از هیچ جا هم نیستن، با همه جای دنیا هم خوبن، هیچی هم ندارن از خودشون. چرا؟ منابع زیرزمینیشون خوبه، ولی همون هم چیز نصیب خودشون نمیشه. یه ملت تاریخ ساز و تاریخمند با این همه منابع فوق‌العاده، یه کشور حقیر، بدبخت، نکبت از زیر و زبر این مملکت میباره. اینم هم همون بلاییه که خدا خواسته؟ نه، این چوب خدا زده تو سرشون. البته این هم خوبه که چشمشون رو وا کنن ببینن چقدر بدبختن، راه درست رو تشخیص بدن، ولی این اون درد برای حرکت نیست، این درد برای حرکت نیست. بله شما فوتبال که بازی میکنی این عضلاتت کم کم انقباض پیدا میکنه و ماهیچه داره سفت میشه و درد میاد، ولی اگه درست بازی نکنی استخونت میشکنه، تاندون پات آسیب میبینه، رباط صلیبی پاره میکنه، این درده دیگه اون درده نیست، دو تا درده، این درد درست بازی نکردنه. البته همین هم خوبه که بهت حالی میکنه و سخونه چکسته، ولی این اون درد اونی که داره عضلاتش روش میکنه نیست، اون یه درد دیگه ایه، دو تا درد. این نکته بسیار مهمی بود که از بحثای قبلیمون مونده بود و برای خیلی سوال شده بود و اینجا عرض میکرد. پس زندگی همش درده، ولی اینایی که ما به عنوان درد تحمل میکنیم معمولا اون دردهای اساسی که باید آدم تحمل بکنه نیست. خیلی از این دردها الکیه، اشتباهه. آدم وقتی که مسیرش درست میشه خیلی از این دردها رو دیگه نخواهد داشت، یه دردهای دیگه ای رو تو زندگی لمس میکنه که اصلا جنسش از اینا متفاوته. خب میگه فلا راحت له عاریت من التعب والمشقه ولا سعادت له خالصتا من الشقاء والمشأمه. میگه آقا تو این دنیا، علامه طباطبایی میگه راحتی نیست که کنارش درد و مشقت نباشه. سعادتی نیست که بغلش گرفتاری و درد سر نباشه، الا فدار الاخره اندالله، مگر کجا؟ بهشت انشاءالله. خوشی کجاست؟ بهشت انشاءالله. اینجا خوشیاش نه اینکه هیچی خوشی نباشه، خوشیای همراه با درد و با گرفتاری و اینا هست. خوشی اینجا مال اونیه که دلش به را دقت، باز یه عبارت کلیدی دیگه میخوام بگم، خوشی اینجا مال کسیه که دلش به راه درستی که داره میره خوشه، برای او خوشی داره، که اونم مؤمنه، اونم نفس مطمئنه است. نفس مطمئنه تو دنیا خوشه، نه از این جهت که دیگه مزاحمی نداره، دشمنی نداره، آزاری نداره، گرفتاری نداره، فشار نداره. چرا؟ همه اینا رو داره. آرامشش به چیه؟ به راهی که داره میره، به درستی مسیرشه. سلام علیکم. آرامشش به اینه که با خدا بسته، اجرشو از جانب خدا میبینه، میدونه که حرف داره گوش میده، وظیفه رو داره عمل میکنه، ایناست که براش خوشه. وگرنه درد سر جاشه، دردش اتفاقا از همه هم بیشتر، آرامشش هم از همه بیشتره. دیدید دیگه تو روایات امام حسین علیه السلام هر چی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد، روایت داره که چهره شادابتر و برافروخته‌تر، روشن‌تر، نورانی تر میشد و نگاه میکرد ممنون، گفتن انظر الی هذا الرجل، این آقا رو ببینی هرچی دارن از رفقاش و بچه هاش میکشن آرامشش بیشتره، حالش خوشتره. خیلی تعبیر عجیبی ها، یعنی دشمن اینو فهمیده بود، یه وقت دوست میفهمه، میشناسه، میفهمه، انقدر این آرامش حاکمه بر وجود امام حسین، دشمن هم که نگاه میکنه میگه آقا این چقدر آرومه، چقدر خوشه، چقدر راحته، با اینکه آن به آن فشار و گرفتاری و درد و رنج داره بیشتر میشه. این جمع این دوتاست. خب بریم تو سوره مبارکه بلد. علامه طباطبایی یه تعبیر دیگه هم داره اینجا، میگه فلیتحمل ثقل تکالیف الالهیه. حالا که داستان دنیا اینه، کار آدمیزاد هم اینه که آقا باید بار تکلیف برداری، ثقل تکلیف. تکلیف درد داره، سنگینه، کمرشکنه، الذی انقذ زهرک. بعد قشنگی اون آیه به اینه که میگه اذا فرغت، تو این سوره است دیگه، اذا فرغت فانصب. این فانصب یعنی چی؟ کی میدونه فانصب یعنی چی؟ فانصب یه معنیش نصب کن، حالا اینو گفتن نصب کن، یه معنا این. یه معنی دیگه که داره که بیشتر این به ذهن میرسه، از نسب باشه، از نصب نباشه. نسب چیه؟ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، که تو سوره کهف بود و اون دهه قبلی آیات رو خوندیم. نصب یعنی خستگی. حضرت موسی به رفیقش گفت آقا خیلی خسته شدیم تو این سفر، نصبا. اذا فرغت، وقتی فارغ شدی، فنصب، خسته باش. از آن فرخته فنسم، نبینم از خستگی در میای، تا فارغ شدی دوباره یه خستگی جدید. نمیگم مشغول باش، میگه خسته باش. ممکنه کسی مشغول باشه ولی خسته نشه، خستگی موضوعیت داره. خیلی عجیبه ها، اینا تعابیر عجیبیست، اصلا زاویه دید آدم به زندگی و هستی و به همه چی عوض میکنه. آدم در نگاه قرآن اینه که خسته است، پرتلاشه، عرق از سر و کلش میباره، استراحت نداره، آروم و قرار نداره. ان لک فی النهار صبحا طویلا، ولی رو حسابه، این درگیری و مشغلش رو حسابه، رو تکلیفه، علکی نیست. چون اونورم میگه بعضی هستن که جهنم میرن، ولی چی آقا؟ آیه میگه که اینا خستند و ولی میگه که عاملت و ناصبه. بخون آیاتشو.
عاملت و ناصبه.
نه از قبلش بخون آیاتشو. حافظ و قرآن رو بردیم بالاخره باید استفاده کنیم، اسراف میشه اینجا. خب این مال بعدش عقیاش چی؟ کدوم سوره است؟ سوره مبارکه؟
قاشیه.
خب.
قاشیه وجود یومئذ ناعمه عاملت و ناصبه تسلا نارا.
آفرین. عاملت و ناسبه تسلا نارن حامیه. خیلی عجیبه ها، در توصیف جهنمی ها میگه، اینجا هم ناسبه استفاده میکنه، عاملت و ناسبه، خیلی کار کرده، خیلی هم خسته است، الان مثلا جهنمه. تسلا نارن حامیه، خیلی کار کرده، با همه زحمتش چی درست کرده؟ آتیش بپا کرد. این شیمون پرز، خدا عذابشو بیشتر کنه. می گفتن روزی 16 ساعت کار میکنه رئیس رژیم صهیونیستی. سالی نمیدونم چند صد تا سفر خارجی داشت، یعنی تا خود مرگش انقدر پرکار بوده. این مال ساله آخر عمرشه، انقدر زحمت، انقدر کار، تلاش، بیخوابی، جلسه، این ور اون ور، مطالعه، همش هم چیه؟ آتیش بپا کردن، همش هم جنایته، همش هم کفره، همش هم طغیانه. عاملت و ناسبه، اینم ناسبه است، ولی تو جهنم. خب اون برای جهنمش اگر زحمت میکشه، تو برای بهش که اصلا بهش، جهنمو که بدون زحمت به آدم میدن و اینقدر زحمت میکشه، بهشتی که با زحمت میدن و میخواد بدون زحمت بهش برسه، این خیلی عجیبه. بهشتی که زحمت داره رو میخواد مفرش بدن. کسی اینو فهمی چکار میکنه؟ بار تکلیف رو دوش بر میداره. به صبر علت طاعت و عن المعصیه، صبر میکنه تو طاعت خدا، صبر میکنه نسبت به معصیت خدا. ولی یجد فی نشر رحمه علی المبتلین به نوائب دهر. خیلی قشنگ سوره رو داره تحلیل میکنن به مطابقی که حالا امشب هرچه رو برسیم میکنیم، هرچه رو نرسیم فهمت شد میشد. خیلی سوره زیبای سوره ماره که بله، اول اینکه خودش صبر میکنه، بعدم تواصو به صبر، تواصو به المرحمه، آخرش میگه دیگه، میگه اینا اصحاب میمنه. دو تا ویژگی دارن، اول اینکه ایمان دارن، عمل صالح دارن، تواصی به صبر دارن، تواصی به مرحمت دارن. بهشتی اصحاب یمین اینجوری هم، برعکس مترفین که اصحاب شمال بودن، خوشگذرونا. اینا چون فهمیدن داستان زندگی چیه، داستان زندگی خوشگذرونی نیست، هم خودش آماده است برای رنج، هم بقیه رو حواسشون رو جمع میکنه به رنج. تواصو به صبر، آقا اینجا اینه داستان، این میشه تواصیه به صبر. باید تحمل کرد، باید رفت، داستان داریم، تکلیف، وظیفه، سختی داره، تواصیه به صبر. از اون بر تواصو به المرحمه، اون هر چقدر خودش میخورد برای خودش میبرد، مترفین فکر خودش فقط بود، این حواسش به بقیه است، واضح بقیه له نشن. اگه سفارشی به صبر میکنه، از سر خودبینی نیست. یه وقت هست من شما میای به من میگه آقا مثلا 5 تومن دستی داری بدی، حالا من دارم، ها میگم صبر کن عزیزم، درست میشود ان شاء الله. اینجا جای دعوت به صبر نیست، اینجا باید پول خرج کنی، اینجا جای صبر نیست، جای مرحمته. درست شد؟ پس اگه فقط صبر خالی رو گفته بود، بازم سوء استفاده میشد، مترفین ازش استفاده میکردن، مترفین هم دعوت به صبر میکنن، به فقیر کمک نمیکنه، حقشو میخوره، بعد میگه صبر کن. اینجا دیگه جای صبر نیست، جای مرحمته. اینجا حقشو باید بدی، یه جایی هم اگه حق خودت با حق او تضاهم پیدا میکنه، از حق خودت باید بگذری، فکر او باید باشی، به داد او باید برسی. این میشه صبر و مرحمت. مرحمت نسبت به کیا؟ نسبت به کسایی که اونا هم گرفتارن. پس هم گرفتاری رو تو دنیا باور کردی، هم حواست به گرفتاراست، حواست به ایناست که کیا گرفتارن رسیدگی کنی. خیلی قشنگی ها، اینا منطق دین ها، اینا اصل دین ایناست، حرف دین ایناست. درد رو تحمل کن و با اون کسی که درد میکشه هم دردی کن، بهش رسیدگی کن. نگو به درک منم خودم درد دارم، نه، درد خودتو تحمل کن، به درد دیگری رسیدگی کن. تواصو به صبر، تواصو به المرحمه. این میشه منطق اصحاب یمین. اونایی که ضد اینن، که اصحاب شمالن، که مترفینن، اینجوری نیستن، نه اهل صبرن نه اهل مرحمتن. نه تو گرفتاری ها ثبت میکنن نه به داد گرفتارا میرسن، که زیاد هم میبینید تو جامعه دیگه، کم نیست الحمدلله. یعنی یکم که گشنش بشه پدر همه رو در میاره، یکم که سیر بشه همه گشنه ها یادش میره. برعکس اصحاب یمین. تازه جالبش اینه که ما داریم در مورد اصحاب یمین صحبت میکنیم، خیلی عجیب. الان اینا که میخوام بخونم تو این سوره، شما فهم میکنیم مثلا آقا اینا چه فضایل دست نیافتنیست، مگر میشود کسی این گونه باشه؟ آقا اینا مال اولیات دینه، میگه اصلا اینا رو نداشته باشی بهش نمیری، اون سال اون سال اون حساب جداست، این مال یمین مال بهشته، فقط جهنم میخوای نری. اینه داستانش که الان میخونیم. اطعامون فی یوم ذی مسغبه، روز گرسنگی اطعام کنی. آخ خیلی آقا خیلی سخته. این میگه تازه اصحاب میمنه میشن، اگه اینو نداری که جز مترفینی. وقتی سیری اطعام میکنی، اون که مترفین هم این کارو میکنن، زحمت کشیدی میخوای اصحاب میمنه بشی، فاولائک هم اصحاب المیمنه. درست خوندم آیه رو؟ هر جوش اشتباه بود بگید. گفت اونایی که اصحاب میمنه روز گرسنگی اطعام میکنن، خودش نداره به بقیه میده، این تازه میشه اصحاب یمین، تازه داره به سمت نور حرکت میکنه، حرکت داره میکنه. حالا جز مقربین باشه که رسیده باشه، اونا به نور رسیدن، مقربین به نور رسیدن، اصحاب یمین تازه به هر معلوم میشه کارایی داری میکنی، با حساب بانکی خالی فکر بقیه ای، خودت مثلا پول دارو تو نداری، دارو یکی حساب میکنی، تازه داری بهشتی میشی، تازه داری حرکت میکنی به سمت انسانیت، نه اینکه انسان شدی. اگه اینو نداشتی که حیوان بودی، حیوان هم کنی به هم میگه. بزنی تو اینترنت مثلا میمونه داره به بچه پلنگ مثلا تو باغوش شیر میده، حیوان ها انقدر به هم رسیدگی میکنن، شیر از چیزا، از این شیرهای سو تفاهمش، این نمیدونم به اون شکلات میده، اون نمیدونم مثلا زخم اینو خوب میکنه، مثلا سگه اومده ماهی ها دارن میمیرن از تشنگی، آب جلوشو میپاشه. دیدی این رو دیگه فیلماشو، چند تا ماهی دارن مثلا از تشنگی میمیرن، این سگه با پاهاش آب میریزه سمت اینا. اگه اینو نداری که دیگه از سگ بدتری، این که دیگه کف داستانه، یا آب میبینی به اون نمیدی، این که دیگه هیچ چیز، هر چی سگ شرف داره. تازه سگ میشه اگه کسی این روحیه رو داشته باشه، میشه اندازه سگ، از سگا هم اینقدر برمیاد. اصحاب شمال هم اینا رو دارن، اصحاب یمین اون وقتی که نداره خودش تشنس آب میده، این میشه اصحاب یمین. تازه دیگه حالا مقربین که هیچ چی دیگه، یطعمون الطعام علی حبه یتیما و مسکینا، مسکینا و یتیما و اسیرا. بعدم چی میگن؟ انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اون میشه مقرب، به مسکین میده، به یتیم میده، به اسیرم میده. این اسیرش خیلی عجیب غریبه. بعد تازه میگه من تشکرم ازت نمیخوام، فقطم برای خدا میدم. مقربین اینن، اوج اخلاص. اصحاب یمین که دارن حرکت میکنن به سمت انسانیت، میگه آقا منم درد دارم، اونم درد داره، اون یکی که درد داره اون تو اولویت. این تازه داره حرکت میکنه، یه بوی از انسانیت به مشامش خورد. خیلی عجیبه ها. بله آقا عجیب نیست اینا، سخت نیست اینا که شما میدونید، چرا پا نمیشید برید شما وقتی اینا رو میشنوید؟ پدر آدم در میاد با یه حرفا. سخته آقا، سخت نیست. دروغ گفت هر کی میاد دین داره راحته، تا به نفس مطمئنه آدم نرسیده سخته، اونجا دیگه همه چی راحت میشه. میگه این که همش مال خدا بود و اصلا ما که هیچ کاره بودیم و اصلا خدا آورد و خدا به ما داد و خدا از دست ما به اون داد و اصلا همش که دست خودش بود و از دوستان اصلا چیز دیگه بود، خلاص میشه، اونجا میشه جزو مخلصین. مخلصین دیگه خلاص شد. تا قبلش نه، درد داره، فشار میاد به آدم، کمر آدم میشکنه، پدر آدم در میاد، سخت هی به آدم فشار میاد. بعد منت هم بعدش نذاری، توقع هم نباید داشته باشی، یه کمکی کردی، به کسی هم نباید بگی، نذاری کسی هم بفهمه، خودت هم محتاج بودی، نذاشی هم حتی او بفهمه که تو محتاج بودی. خیلی درد داره، پدر آدم در میاد. یه استادی داشتم خدا رحمتش کنه، خیلی بنده بهشون علاقه داشتم، قریب الاجتهاد بود، خیلی اجتهاد علمی قوی بود. ما اون وقتی که کرج درس می‌خوندیم، سال اول طلبگیمون، ایشون استاد ما بود. روز اول طلبگی اولین استادی هم که اومد سر کلاس به ما درس داد ایشون بود. خیلی هم ما اصلا اول از ایشون خوشمون اومد، جانباز هم بود و خیلی داستان‌ها داره. اگر بخوام از ایشون ذکر خیر بکنم و بگم خاطراتی، شاید روحش سر سفره اهل بیت مهمان بشه. ایشون رفقا قدیمی‌ترمون تعریف می‌کردن، گفتن اینکه اون وقتی که حوضه کرج کنار مسجد جامع کرج بود، گفتن که اسم این بزرگوار شیخ عباس بهرامندی بود، خدا رحمتش کنه. گفتن که این بزرگوار یه روز انقدر دیگه مشکل مالی خورده بود، مجبور شد بیاد از طلبه‌ها شاگردای خودش قرض بگیره. این سخته دیگه. یکی دوستان میگفتش که اومد حجره ما با یه حالتی بود، بچه ها مثلا 10 تومن 15 تومن چقدر حالا مثلا پول ما دارید به من قرض بدید، من یه چیز برای خونه بگیرم ببرم. دوری هرکی یه چیزی جمع کرد و بهشون دادیم. و دوستان میگفتش که حجره ما پنجره داشت رو به خیام، و من پشت پنجره وایسادم و از اون بالا پایین رو نگاه میکردم، این استاد که پولو گرفته بود اومد از در بیرون. خب معمولا آخوند همیشه در معرض درخواست گداست دیگه، سوال که کسی نداره، یا برای اشکال و انتقاد میاد که اینو اشتباه گفتی و اونو چرا اونجور خوندی و صداتو چرا بالا بردی و اینا، یا برای پول. پولم نه که بدن، نه که بگیرن. در اومد بیرون و یه خانومی اومد جلوی ایشون و ما که نفهمیدیم چی گفت، ولی فهمیدیم که درخواست داشته. گفت این استاد دست کرد تو جیبش، همین پولی که از ما با رو زدن گرفته بود داد به این رفت. اینا سیره اصحاب امیرالمومنین، اینا تربیت شده امیرالمومنین هست. از منم بر نمیاد اینا، این مال اون درجات بالاست، درجات بالای ایمانه. ولی خب خدا گفته که اگه اینجور نیستی از های میمنه هم نیستی. اون روز گرسنگی وقتی رسیدگی نمی کنی خیلی عجیب، روز گرسنگی فی یوم ذی مسغبه، بعد تازه به کی؟ به مسکینم زا، بگو آقا یتیمن زا مقربه او مسکینن زا مطربه. دوباره بحث یتیم و مسکینه که تو سوره مبارکه فجر داستان شما دیگه. خدا از این دوتا کودا نمیاد، که البته مفصل بود به این دوتا بپردازی. دقیقا
بعد سوره فجر،
دقیقا بعد سوره فجر. آره خیلی هم جالبه که حالا هواشم تو همون امتداد سوره فجر. روز گرسنگی به کی بررسیدگی کنی؟ یا به یتیمی که بهت نزدیکه، یا به مسکینی که زا مطربه. مطربه این تراب، زا مطربه گفتن یعنی خاک نشین، رو خاک نشسته. بعضی هم گفتن که زا مطربه یعنی اون که خاک میاد نمیتونه خودشو نگه داره، یعنی هیچی نداره که وقتی خاک میاد به صورتی به پوشونه خودشو جمع بکنه. به خاک نشسته یعنی باز نگاه میکنه از او بدتر هست، گرفتارتر هست، محتاجتر هست، به اون رسیدگی میکنه. خیلی عجیبه این سیره اهل بیت، اینا اینجوری بودن حتی نسبت به دشمنشون، حتی نسبت به کسی که باشون بدی کرده بود بد میگفت دیگه. میدونید قضیات دیگه، امیرالمومنین رفت منزل اون خانومی که همسرش کشته شده بود، بچه یتیم داشت، حضرت فرمودن که بچه ها رو نگه میداری یا نون درست میکنی؟ خانم گفت بچه ها راحت تره، فهمون پس من نون درست میکنم. اومد اینور آتیش بپا کرد نون درست کنه، این شعله کشید به صورتش، فهمون بچش علی، ببین اگه یتیم رو رها کنی آتیش در پیش داری. بعد زنه برگشت گفت خیر ببینی، ولی خدا از علی نگذره که هرچی میکشیم از علی. حضرت هم بود که برای علی هم دعا کن. کی بودن اینا؟ کی بودن اینا؟ چه کرد امیرالمومنین این یتیم نوازی؟ و چه کردن با یتیم های امیرالمومنین؟ این دهه اول سفر دیگه دهه ایتام ابا عبدالله دیگه، خصوصا اون عزیزی که فردا شب شب شهادتشه، یتیم 3 ساله ما بسه. چیجور یتیم نوازی کرد؟ چیکار کردن با یتیمش؟ با یتیم امیرالمومنین چه کردن؟ با نوه امیرالمومنین چه کردن؟ اشعاری رو امشب میخونم براتون که انشالله آماده بشیم برای روزه فردا شب با این اشعار. این اشعار از مرحوم آیت الله قروی اصفهانیه، استاد بسیاری از علما بوده ایشون، استاد مرحوم آیت الله عظما بهجت بود، استاد خیلی از بزرگان بود، اشعار فوق العاده ای هم داره. مفتقر آمد ها روی از در او به هیچ سوز، آن که مثل وجود رافضه او طلا کند. اینا ابیات معروفه مرحوم قروی اصفهانی است، یک مجتهد، یک مرد بزرگ، عالم ربانی، اشعارش هم درجه یکه. این روزه امشب ما این ابیات این مرد بزرگ باشه و با این اشعار عشق بریزیم. خیلی زیباست، خیلی زیباست این اشعار. تو عمق این اشعار برید و گوش بدید و بسوزید با این اشعار. از زبان حضرت رقیه این اشعار، این شعر رو سروده مرحوم آیت الله قروی اصفهانی. میگه صبا به پیر خرابات از خرابه شام، ببر ز کودک زار این جگرگداز پیام، که ای پدر ز من زار هیچ آگاهی، که روز من شب تار است و صبح روشن شام، به سرپرستی ما سنگ آید از چپ و راست، به دل نوازی ماها ز پیش و پس دشنام، نه روز از ستم دشمنان تنی راحت، نه شب ز داغ دل آرام ها دلی آرام، به کودکان پدر کشته مادر گیتی همی ز خون جگر می دهد شراب و طعام، چراغ مجلس ما شمع آه بیوه زنان، انیس و مونس ما ناله دل ایتام، فلک خراب شود کین خرابه بی سقف، چه کرده با تن این کودکان گل اندام، دریغ و درد که از آغوش ناز افتادم به روی خاک مذله، به زیر بند لعاب به پای خار مغیلان، به دست بند ستم ز فرق تا قدم از تازیانه نیلیفا، به روی دست تو دستان خوشنوا بودم، کنون چو قمری شوریده ام میانه دام، به دامن تو چو توتی شکر شکن بودم، به ریخ زاغ و زغن زهر تلخ من در کام، مرا که حال ز آغاز کودکی این است، خدای داند و بس تا چه باشدم انجام، هزار مرتبه بدتر ز شام ماتم بود، برای غمزدگان صبح عید مردم شام، به ناله شررنگیز بانوان حجاز، به نغمه دف و نی شامیان خوناشام، سر تو بر سر نی سر تو بر سر نی شم و ما چو پروانه، سر تو بر سر نی شم و ما چو پروانه، به سوز و ساز ز ناسازگاری ایام شدن پردگیان، پردگیان یعنی زنهای در پرده مخدرات، شدن پردگیان تو شهره هر شهر. دریغ و درد ز ناموس خاص و مجلس عام. سر برهنه به پای ایستاد سرور دین، یزید و تخت زر و سفره قمار و مدام یعنی شراب. ز گفتگوی لبت بگذرم که جان به لب است، کراست تا بشنیدن کرا مجال کلام. جانم به قربان این دختر که گفتم، بهش گفته بودن تو مقاتل اینجور اومده، به این بچه گفته بودن هر وقت میپرسید بابا اون کجاست میگفتن رفته سفر که بهانه نگیره، نمیشد به بچه توضیح بدن. فدای این بچه که احتمالاً زهره عاشورا مشغول بازی بوده. قائلش به اینه دیگه، اون وقت تو گودال همه افتادن به جان ابا عبدالله، این بچه راحت داره تو خیمه بازی میکنه. خبر نداره از هیچ جا چه شده، سراغ بابا رو گرفت. امه پس چرا بابام نمیاد؟ چرا انقدر طول کشید؟ امه پس کی بابام میاد؟ دیگه این شب آخر خیلی بهانه گرفت، خیلی سر و صدا کرد، خیلی جیم و داد کرد. یزید ملعون گفت این بچه چی میخواد؟ گفتن بهانه باباشو گرفته. گفت خب ببرید منو. جانم به این بچه که هم گرسنه بود، هم یتیمن زا مغربه بود، هم مسکینن زا مطربه بود، هم زی مسقبه بود، همه چی بود. این بچه هم گرسنه بود، هم خاک نشین بود، هم یتیم بود. ولی وقتی تمام رو بودن گفت امه من غذا نمیخوام. امه من بابا رو میخوام. رو پوش رو کنار ده. بچه هستی که درگش به آدم بزرگ نیست، قاعدتا اولین چیزی که به ذهنش میاد اینه بابا چقدر کوچولو شدی. بابا چرا با هم حرف نمیزنی؟ چرا چشماتو باز نمیکنی؟ الا لعنت الله على القوم الظالمين. فسيعلم الذين ظلموا